های ارتباطی به شهروندان ایرانی، این رو یک نهادی برگزار میکرد، یک نهاد سازمان غیر دولتی برگزار میکرد به نام Global Network Initiative، که در این نشست دو مقام آمریکایی صحبت کردند، یکی معاون وزیر خارجه آمریکا وندی شرمن، کسی که نامش شناخته شده است برای ایرانی ها، مذاکره کننده پیشین هسته‌ای بوده در دوران برجام اولیه، و همچنین جارد بلانگ معاون رابرت مالی در به عنوان مشاور، به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران. اما صحبت در چه باره ای بود؟ درباره این که درباره این موضوع که آمریکا اول مهر ماه آمد و اعلام کرد که تغییراتی رو در مجوزهایی که صادر میکنه، چون کشورهایی که تحت تحریم هستن، این رو باید توضیح بدیم که کشورهایی که تحت تحریم هستن مثل ایران، مثل روسیه، مثل کوبا، این کشورها شامل معافیت‌هایی میشن مردمشون در پی اعمال تحریم‌ها، و برای اون معافیت‌ها، برای اینکه مثلا شرکت‌های خصوصی بتونن با این کشورها ارتباط داشته باشن، باید همواره مجوزهای عمومی صادر بشه. به اونها گفته میشه مجوز عمومی یا جنرال لایسنس، یا حتی با اختصار به اونها جی ال میگن. در مورد اینترنت در ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه اول مهر ماه بود، همون اوایلی که حدود چند روز، یک هفته حدوداً بعد از اینکه اینترنت در ایران محدود داشت میشد، اعتراضا شدت گرفته بود، یک بیانیه منتشر شد و آمریکا گفت که میخواد حمایت از آزادی بیان برای مردم ایران رو با بروز رسانی مجوزهای دولتی افزایش بده. این در زمینه اینترنت بود. تغییراتی در مجوزها داده شد تا شرکت‌های خصوصی، کمپانی‌های بزرگی مثلا مثل گوگل، اگر که خدماتی بخواد برای شهروندان ایرانی در نظر بگیره، حالا گوگل رو به صورت مثال میدن، درسته. آقای بلان، جارد بلانک که معاون رابرت مالی هست در وزارت خارجه، در این نشست مطرح کرد که آمریکا واقف بوده که محدودیت‌های ایجاد می‌کرده این تحریم‌ها و شکلی که این مجوزها داشته برای دسترسی آزاد مردم ایران به اینترنت آزاد و همچنین اطلاعات. آن چیزی که آمریکا داشته انجام میداده 18 ماه پیش شروع شده بوده، یعنی حدود زمانی که جو بایدن بر سر کار میاد، وزارت خارجه تغییراتی توش انجام میشه، وزیر خارجه تازه میاد، وزیر خزانه داری تازه میاد، و اون موقع کار ایجاد تغییر در این مجوزها در زمینه اینترنت آغاز شده بوده. اما اون وقت، این اول مهر ماه، یا بهتره بگیم یکی دو هفته قبل از اول مهر ماه، زمانی که این اعتراضات داشته آغاز می شده بوده، که کار شدت گرفته بین وزارت خارجه و وزارت خزانه داری، و کار رو اینها انجام دادن که این مجوز صادر بشه. اما اهمیت اون چیزی که امروز داره اتفاق می افته در یک صحبتی است که وندی شرمن مطرح می کنه در این جلسه، و میگه که همکنون اون فرصتی است که ما بتونیم مردم ایران رو به هم وصل بکنیم، برخلاف اون چیزی که حکومت می خواد، و این وظیفه یا این کار که شرکت‌های حوزه تکنولوژی که بخوان این مردم رو به هم وصل بکنن و در این زمینه سرویس و خدماتی رو ارائه بدن.
سپاسگزارم از هانا کاویانی، همکارم که شرکت داشت در این نشستی که دو مقام وزارت خارجه در اون حضور داشتند و درباره محدود شدن اینترنت در ایران صحبت شد. قطعا در بخش‌های بعدی هم در این باره بیشتر خواهید شنید. اما در ادامه سارینا اسماعیل زاده و تناقض‌هایی که پیرامون جان باختن او وجود داره، همراه با فرشته قاضی.
مردم یک کشور چه انتظاری میتونن داشته باشن کشور خودشون؟ رفاه. نتیجه دیگه وضعیت اقتصادیمون داغونه، فرهنگیمون داغونه، اصالتمون داغونه. یه سری محدودیت هایی که مخصوصا واسه زنها خیلی بیشتر، مثل حجاب اجباری یا خیلی خیلی ممنوعیت هایی که به سرها نیست. مثلا ما حتی استودیو نمیتونیم، بحث خیلی بیسیکی
این صدای سارینا اسماعیل زاده است، نوجوان 16 ساله و دانش آموز مدرسه تیزهوشان فرزانگان در کرج. نوجوانی که بر اساس ویدیوهایی که در کانال خود در وبسایت یوتیوب منتشر کرده بود، دغدغه اجتماعی داشت، مخالف حجاب اجباری بود، دنبال آزادی بود و میگفت که نوجوان ایرانی دیگر نوجوان 20 سال پیش نیست، از اوضاع جهان با خبر است و از خودش میپرسد چه چیزی کمتر از نوجوان آمریکایی دارد تا دغدغه هایشان اینقدر متفاوت باشد.
همه چی پرده اول حیرانی نیه کردیم برا این موشه ها مسکن و اینقدر زهنمون این ستا چیز بیسیک درگیره که دیگر دغدغه همون نمیدیم، زهنمون نمیکشه که بخواییم یه جدایی بالاتر از ما فکر کنی حرف همون رو داریم و نه، ولی اون کسی که داره تو آمریکا زندگی میکنه رفتش این نیست.
سارینا اسماعیل زاده به گفته منابع رادیو فردا و شاهدان عینی جمعه اول مهر در اعتراضات مردمی در مهرشهر کرج بر اثر ضربات باتوم جان باخته و در یک قبر دو طبقه در کنار پدرش در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شده است. به گفته این منابع ماموران امنیتی پیکر سارینا را در بهشت سکینه به صورت شسته و کفن پیچ شده تحویل خانواده او دادند و تنها هنگام خاک سپاری مادر او صورتش را دیده است. شامگاه سه‌شنبه 19 مهر برنامه 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی که گزارش‌های نهادهای امنیتی را پخش می‌کند، در یک گزارش تصویری معصومه حمیدی پور مادر سارینا را نشان داد که ادعای رسانه‌های حکومتی و دستگاه قضایی مبنی بر مرگ او بر اثر خودکشی را تکرار می‌کرد. روز جمعه 15 مهر هم خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ویدیویی منتشر کرده بود که مادر سارینا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار حضور دخترش در اعتراضات را رد کرده و گفته بود که او دختر تیزهوشی بوده، روی درسش تمرکز داشته و اهل این حرفا نبوده است. او همچنین گفته بود که سارینا سابقه اقدام به خودکشی با خوردن چند قرص اشتباهی را داشته است.
همین الان امتحان تموم شد و اصلا یه حس رهایی، یه حس آزادی، چی بهتر از این؟ چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشی به مدت یک ماه؟ ولی با اینکه خیلی کمه اما تموم شد، خیلی خوبه و خدا حافظ. خب بعد از آخر امتحان بچه ها معمولا میرن پارتی میگیرن و با هم شب پارتی میکنن. من تنها حرکتی که میتونم بزنم این که ایسا یه قهوه بگیرم تو گرما بخورم، چون حال میده. همین
منابع رادیو فردا میگویند قبل از تحویل جنازه و خاکسپاری، ماموران لباس شخصی و ماموران زن به طور محسوس در خانه مادر بزرگ سارینا در عظیمیه کرج حضور داشتند، به طوری که هر کسی وارد این خانه میشد به طور مشهود متوجه حضور ماموران میشد و در همین روز مادر سارینا تحت فشار و تهدیدهای امنیتی هر کسی را میدید بدون اینکه مورد سوال قرار گیرد تکرار میکرد که سارینا از بلندی افتاده است. به گفته این منابع تحویل جنازه و خاکسپاری توسط خانواده مشروط به این بود که خانواده او بگویند سارینا از بلندی پرت شده است. بعد از خاکسپاری اما روایت پرت شدن به خودکشی تغییر می کند. خبرگزاری میزان روز جمعه 15 مهر به نقل از حسین فاضلی هریکندی رئیس دادگستری البرز مدعی شد که سارینا اسماعیل زاده بامداد دوم مهر از پشت بام همسایه خانه مادر بزرگ خود در عظیمیه کرج پریده و خودکشی کرده است. پس از آن خانواده سارینا تحت فشار قرار گرفتند که روایت خبرگزاری رسمی قوه قضاییه را در مقابل دوربین تکرار کنند. به گفته منابع رادیو فردا، ماموران امنیتی به شدت مادر سارینا را ترسانده و تهدید کردند که اگر مطابق خواست آنها صحبت نکند دیگر فرزندش را هرگز نخواهد دید. عارف اسماعیل زاده پدر سارینا در سال 1392 فوت کرده و او با مادرش که به شدت بیمار است و مدت‌ها با تومور مغزی درگیر بوده و همچنین برادرش در کرج زندگی می‌کرد. به گفته منابع رادیو فردا، عموی سارینا که قیم اوست و دایی سارینا چندین بار به شعبه 13 بازپرسی دادسرای ناحیه 1 کرج احضار شدند و از آنها خواسته شده علیه کسانی که ادعای خودکشی سارینا را رد کرده و روایت دیگری عنوان می‌کنند شکایت کنند. اما به همین جا خاتمه نمی‌یابد. در فرزانگان مدرسه سارینا هم به هم کلاسی‌های او که برای شمع روشن می‌کنند همین روایت را عنوان می‌کنند. منابع رادیو فردا می‌گویند که موبایل سارینا پس از کشته شدن او به خانواده‌اش تحویل داده نشده. به گفته آنها صفحه سارینا در اینستاگرام بعد از کشته شدنش توسط نیروهای امنیتی حذف شده است. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که 14 مهر صفحه اینستاگرامی با آیدی اینستاگرام